سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 5 جولای یا ژوئیه و 14 تیر 1390. امروز همونطور که روز شنبه اعلام کردم در واقع برنامه فوق العاده است، به این معنا که به روال عادی نیست که روزهای سه شنبه قرار بود رفتن به ریشه ها رو ادامه بدیم، بلکه برخی از یا گروهی از عزیزان یا بینندگان یک سلسله سوالات براشون مطرحه، اینا رو نوشتن و از من خواستن که جواب به اینها بدم و خودشون هم این یک ساعت رو سپانسر کردن یا بانی این برنامه شدن، یعنی وجهش رو پرداختن. بنابراین بیرون از به اصطلاح روال عادی برنامه سه شنبه ها و شنبه هاست و به نظر من این یه ابتکار جالبه که امیدواریم بتونه اینم ادامه پیدا بکنه. یعنی فرضاً اگر بتونیم ماهی یک بار سه شنبه ها رو عزیزانی که دلشون میخواد بانیش بشن، یعنی به اصطلاح وجهش رو بپردازن و بعدش یا تلفنی یا شخصا حضور میتونن پیدا بکنن و سوالاتشون رو مطرح بکنن یا از طریق ایمیل، نامه، تلفن و غیره و غیره سوالاتشون رو مطرح بکنن، انتقاداتشون رو مطرح بکنن که برنامه یک جانبه نباشه و یک طرفه به اصطلاح چیز نشه، چون وقت ممکنه هر سبت که درست نیست که کاملا یک جانبه باشه به نظر من و بعدش هم برنامه میتونه تنوع پیدا بکنه. بنابراین به قول اینا without further ado، یعنی بیان بدون این که بیشتر به اصلاح چیز بکنیم بیریم سر مطلب. 13 تا سوال عزیزان مطرح کردن که من اینها رو از من خواستم که تلگرافی اینا رو جواب بدم، ولی به هر حال هر کدوم اگر 5 دقیقه یا 4 دقیقه طول بکشه در واقع یک ساعت رو خواهد گرفت. بنابراین من از سوال اول آغاز میکنم و میریم جلو. سوال اول عبارت از اینه که مفهوم طبقه کارگر چیست؟ سوال بسیار پر اهمیته. فکر میکنم عزیزانی که این سوالات رو مطرح کردن فرصتی اینو نداشتن که برنامه ها رو دنبال بکنن، برای اینکه الان برحال من نزدیک داره 7 سال میشه که از تلویزیون رنگارنگ که من در ماه مه 2004 شروع کردم. بله داره 7 سال میشه در اساس. کل اینا رو واقعا باز کردم، ولی بعضی از مطالب هست که اگه چندین بارم تکرار بشه هیچ اشکالی نداره. بنابراین از اون عزیزانی که من به اصطلاح اینا رو دنبال کردن عذر میخوام اگر بعضی از مطالب تکراری خواهد شد. مفهوم طبقه کارگر چیه؟ به طور خیلی مختصر به این ترتیبه که از زمانی که جامعه به طبقات تقسیم میشه، حالا 6000 سال، 5000 سال، 10000 سال بعضی ها میگن، و یه اقلیت بر اکثریت جامعه غالب میشه و مسلط میشه، در واقع شما پدیده به وجود میاد که حتی پیغمبران هم راجبش صحبت کردن، عیسی مسیح راجبش صحبت کرده، موسی حتی صحبت کرده، محمد صحبت کرده، تمام ادیان به قول معروف ابراهیمی شما اگه دقت کردید راجب به رنج دیدگان، مستضعفین، ستم دیدگان، عرض شد که دوزخیان روی زمین صحبت کردن و بعدش هم فلاسفه دیگه، خود افلاطون و ارسطو در حقیقت به تضاد طبقاتی رو تشخیص دادن، منتها افلاطون و ارسطو فرزان روشنفکران طبقه بردهدار بودن، یعنی از بردهداری کاملا دفاع کردن، و اسپارتاکوس ولی تئوریسین و یا فعال برده ها بوده، یعنی در حقیقت تضاد طبقاتی وجود داشته. یه عده از روشنفکرها در خدمت ستمگرا بوده که عبارت از بردهدارها باشه و یه عده هم طرفدار ستم دیده ها بودن که عبارت از اسپارتاکوس و خیلی های دیگه باشه، یا دموکرات و غیره و غیره. بنابراین از اون زمان در حقیقت شما موقعی که جامعه به طبقات تقسیم میشه ستمگران دارید و ستمدیده ها دارید، یعنی اونایی که استثمار میکنن و راحت در حالی که دیگران باید و در حقیقت کار اضافی برده ها نصیب برده دارا میشه، کار اضافیشون که بعدن همینجوری ادامه پیدا میکنه در دوران فئودالی که در حقیقت شما تضاد بین در حقیقت ملاکین یا فئودال ها و رعایا دارید که رعایا باید کار بکنن و فئودال ها در کاخهاشون زندگی بکنن، زندگی فوق العاده مرفهی. و از کجا این ثروت میاد؟ از کار اضافی رعایا در حقیقت، و تا زمانی که وارد دوره سرمایه داری میشیم و باز این اون وقت جامعه تقسیم میشه در اساس به سرمایه دارها که یک اقلیت هستن و کارگرها و زحمتکشا. حالا نسبت به لغت کارگر حساسیت بعضی ها دارن، دلیلش رو اگر فرصت شد من برای عزیزان میگم، برای اینکه بعضی ها اینقدر کارگر کارگر میکنن و نظرشون هم فقط به یک بخش از کارگر هاست، در نتیجه حساسیت و حتی نفرت نسبت به کارگر و طبقه کارگر اینا به وجود آوردن، یعنی تقصیر یک بخش از خود چپه که این حساسیت، الرژی و یا حتی نفرت رو به وجود آوردن و بهانه دادن به دست بعضی ها که در حقیقت به نوعی واقعا چینه توزه می کنن نسبت به طبقه کارگری، کارگر و زحمت کشا، بهانه به دست اینا دادن. یه مقدار تفسیر خود چپاست که اگر شد اینا رو من واردش میشم که چرا اینجوری شده و این حساسیت ها به وجود، وگرنه مسئله این نیست که فقط مثلا مارکس راجع به طبقه کارگر صحبت کرده باشه، ارسطو و افلاطون صحبت کردن، هر شبه که ابن خلدون صحبت کرده، تاماس اکویناس مال رساب کشیش رساب قرن معروف رساب قرون وسطا راجع به، و بعدش آدم اسمیت و ریکاردو که دیگه اینا تئوریسین های خود در حقیقت تضاد طبقاتی رو مارکس از کی یاد گرفت؟ از آدم اسمیت که اولین کتاب به اصطلاح چیز ثروت مللش رو خونده، و از ریکاردو بریج، از ریکاردو که اصلا پرینسیپلز اف پولیتیکال اکانومی یا به اصطلاح اصول علم اقتصاد رو که خونده، کتاب ضخیمی نیست نسبتا، از اونها یاد گرفته، یعنی به اصطلاح چیزی نیست که خودش اختراع کرده باشه طبقه کارگر رو یا هر طبقه تضاد طبقاتی رو، از تئوریسین های خود نظام سرمایه یاد گرفته. بنابراین حالا چرا کار به جای این که بگیم ستم دیدگان، رنج دیدگان، مستضعفین، هر طبقه دوزخیان روی زمین، چرا بگیم طبقه کارگر؟ چون علمی ترینه، چون شما باید رابطه در رابطه با چی؟ اصولا طبقه یعنی چه؟ طبقه عبارت از اینه که چه کسی صاحب وسائل تولیده و از کار اضافی، از کار اضافی دیگران سود میبره که خودش رو رها میکنه از کارگر، از کار کردن عوض میخوام، و چه کسایی صاحب وسائل تولید نیستن و باید کار بکنن و در حقیقت یک چیز براشون میمونه، یعنی مالکیتی ندارن، یعنی صاحب و به اصطلاح مالک نه زمینن، نه کارخانجاتن، نه کارگاهان، نه بانکان، صاحب هیچ کدوم از اینا نیستن، فقط صاحب یک چیزن و اون نیروی کارشونه که باید اون نیروی کار رو بفروشن و برای اینکه ادامه حیات بدن، و اون وقت کار اضافیشون نصیب کسی دیگه میشه که کاملا خودش رو از کار رها میکنه و فقط سرمایش عمل میکنه. که الان در امریکا شما فرضاً 2 یا 3% بالای جامعه کار نمیکنه، در کارائیب در مشغول به حساب آفتاب داره چیز میکنه، در جاهای زیبای دنیا داره زندگی میکنه، یه قصد تو بورلیز داره، یه قصد توی نمان اسپانیا داره، جنوب کنار مدیترانه داره، یکی در پنجه داره، یکی در برزیل داره، سوار هواپیمای خصوصی میشه میره شکار برق در برزیل. اینا از کجا میاد این ثروت ها؟ از کار اضافی همین رنج دیدگان یا در حقیقت سبت مستضعفین. ولی طرقه کارگر واقعا برای اینکه این طبقه ای که کار اضافیش نصیب دیگری میشه نسبت به رابطه تولیدی باید مشخص بشه که چه رابطه ای داره. رابطهش عبارت از اینه که فقط مالکیت بر یک چیز داره و اونم نیروی کارشه که باید بفروشه اینه. حالا نیروی کار، حالا اینجا میرسیم که بعضی از چپها نیروی کار رو فقط کار یدی میبینن، در حالی که اینطور نیست. کار فکری هم کاره. من اینا رو وسیعاً باز کردم و الان فرصت نیست و این عزیزان از من خواستن که خیلی مختصر جواب بدم، ولی اینا احتیاج به توضیحات مفصل داره. که فرضاً خود مارکس در گروندریسه و بعضی از نوشته‌های دیگه که من اینجا ازشون نقل قول کردم، بعضی ها نسبت به این نقل قول هم حساسیت دارن و میگن که شما به اصطلاح عقلی چیز نیستید، نقلی هستید، یعنی مرتب از مارکس نقل قول میارید. ولی خب به علمی ترین شکل چون بیانش کرده ما از مارکس نقل قول میاریم، برای اینکه واقعا تشخیص داده اینا رو به اصطلاح با درایت عجیبی واقعا اینا رو تشخیص داده. و در نتیجه هرچند که زمانی میرسه که کارگران فکری و طبقه متوسط به تدریج از بین میره و به طبقه کارگر میپیونده. پروسه این رو من مفصل شرح دادم. شما الان نه تنها حالا در فرزن یونان امروز یا در اسپانیا یا در پرتغال، در بحرین دکترها رو ببینید الان در حال محاکمه هستن، پرستارا هرسمتی به همراه راننده های آمبولانس همشون در حال محاکمه هستن، یعنی دکترا و جراحای معروف به بحرین. در قاهره همینطور بوده، جراحای معروف در میدان تحریر بودن، در تونس همینطور. یعنی بخش عظیمی از طبقه متوسط در واقع سرمایه دارای بالا و به اصطلاح سیستم اینها رو به کلی به اصطلاح طوری زیر فشار قرار میده که اینا مجبورن به طبقه کارگر میپیوندن و میان توی خیابون. و در نتیجه حالا میرسیم به حکومت پرولتاریاتی، سوال دوم، اینجا به اصطلاح این مسئله پاسخ داده میشه که این عزیزان باید بدونن که صحبت از کارگر یا پرولتاریا که میشه فقط کسی نیست که بیل میزنه یا پشت تسم نقاله است یا در فروشگاه فرزن در والمارت شب تا صبح اجناس رو میچینه روی این تاخچه ها و مثلا سالی 20,000 دلار برآمد داره. خیر، دکترها، مهندسین، وکلای دادگستری، پرستارها، عرصبت که خلبانها، تمام اینهایی که ما به عنوان خرد بورژوا یا بورژوا انواع و اقسام اسما روشون گذاشته به اصلاح چپ سنتی، همه اینها فرو می پاشه و به طبقه کارگر می پیونده. اینا قابل پیشبینی بوده. حالا گفتم نمیخوام وارد بحثای بعد از اینکه انگلس بر میگذره، دوست جونت کجونیش که آقای ادوارد برنستین باشه، مقاله مفصل به یک کتاب مفصلی به اصلاح اِوولوشنری اثرات سوشالیسم می‌نویسه 1896، بعد از درست بعد از انگلس، و رد میکنه دیدگاه مارکس رو که میگه مارکس گفته که طبقه متوسط کم کم و کم کم از بین میره و در حقیقت ثروت‌ها به بالا میره و طبقه پایین هرچه بیشتر به طور نسبی فقیر میشه، نه به طور مطلق. چون بعضی ها اینجوری میگن که مارکس گفته آره به طور مطلق خیلی فقیر و فقیر میشه، اینطور نیست، به طور نسبی. خب ادوارد برنستین رد کرد و خیلی هم حرفش بساد و در آلمان اون روز هم طبقه متوسط خوب خورد و وسیعی داشتید و خیلی هم حرفش برد داشت. حالا به جوامع نگاه کنیم، به همون جامعه آلمان نگاه کنیم، به جامعه امریکا نگاه کنیم و به تئوریسین های خودشون. عزیزان فرزن مقالات عرصبت پال کروگمند رو در نیویورک تایمز بکنن، عرصبت رابرت رایس رو که وزیر کار چیز بوده بخونن، اینا کاری دیگه به مارکسیسم نداره، اینا ضد کمونیست هستن در حقیقت و لیبرال ها و کینزیان ها هستن. مقاله جوزف استیگلیتز رو عزیزان بخونن یا اثرات جیمز گالبریت. اینا فقط 4 نفر که من اسم میبرم، اینا رو مقالاتشون رو در جاهای مختلف بخونن که ببینید چطور اینا امریکا رو مثل کف دستشون میشناسن، که چطور طبقه متوسط در امریکا داره نابود میشه، از بین میره و واقعا به طبقه کارگر داره میپیونده. خب اگر اینطور بشه یعنی در حقیقت بیش از 80% از جامعه به جای اینکه فقط کارگر یدی باشه و طبقه متوسط مرفه باشه به طبقه کارگر بپیونده، حکومت پرولتاریا یعنی چه؟ یا دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چه؟ به این معنی که اینا باید به قدرت برسن. یعنی در حقیقت قدرت از اقلیت که الان هست که واقعا قدرت 1-2% بالای جامعه است و بانک های در درجه اول هر شبه که گولدن ساکس و امثال هم نمیخوام توی جزئیاتش برن، باید اکثریت میان. یعنی دموکراسی باید برقرار باشه. شما موقعی که اقلیت در قدرت باشن نمیتونید بگید که جامعه دموکراسیه. امریکا چطور میشه اسمشون رو دموکراسی گذاشت در حالی که شما یک اقلیت واقعا بسیار، یک قشر بسیار کوچک تمام به اصطلاح هر سه قوه رو خریده در حال حاضر. بنابراین به نظر من حکومت پرولتاریا یا دیکتاتوری پرولتاریا که این رو باید توضیح بدم، دیکتاتوری در اون زمان که مارکس صحبتشو کرده به معنی حاکمیت، به معنای به اصطلاح اینه که هژمونی یا حاکمیت دست کی باشه. حاکمیت بالاخره باید به دست اکثریت برسه که الان در دست اقلیت هستش. بنابراین سوال دوم رو من اینطور جواب میدم که اگر ما بخوایم دموکراسی واقعی داشته باشیم، یعنی دموکراسی باید سبستانتیو یعنی بنیادین باشه و نه فرمال یا روی کاغذ و رسمی باشه، باید اکثریت به قدرت برسن. یعنی قدرت باید به دست مردم باشه، حکومت مردم بر مردم، اون چیزی که در قانون اساسی امریکا ادعا شده. و به هر حال زمانی که امریکا یک کشور خرد بورژوایی و تولید کنندگان کوچک بوده، 80% از مردم روی زمین، هر کدوم یک قطعه زمین 166 هکتار یا مثلا ایکر زمین داشتن، در اون زمان دموکراسی گسترده وجود داشته. الان چند درصد زمین داره؟ زمین ها افتاده دست 3% اصلی، در حقیقت فقط 2% از مردم امریکا در حقیقت بسیار صاحب و مالک زمین هستن. بنابراین میبینیم که طبقه متوسط و خرد تولید کننده چه در حوزه کشاورزی به صنعت از بین میره و تبدیل به کورپوریشن های فوق العاده پرقدرت میشن و بسیار تمرکز ثروت در بالا چیز میشه، طبقه متوسط از بین میره، طبقه کارگر میپیونده و در نتیجه ما باید به حاکمیت اکثریت بر اقلیت باید برسیم و اون دموکراسی واقعی. من نمیرسم وارد به اصطلاح جزئیات این قضیه بشم، برای اینکه این عزیزان گفتن تو اگه بری توی جزئیات از معلوماتت میخوای استفاده بکنی برای اینکه ما رو دچار سردرگمی بکنی، یعنی باید به طور ساده و تلگرافی اینا جواب داده بشه. ولی من فکر میکنم در این حد. سومی، آیا به نظرات مارکس باید به عنوان ایدئولوژی نگریست که جوابگوی همه سوالهای ما در داشتن یک جامعه با حکومت ایدئال است، یا نظرات مارکس را در کنار نظرات دیگران به عنوان ابزار باید ازش استفاده کرد؟ اینجا اون وقت میرسیم که ایدئولوژی یعنی چه. باز نمیخوام وارد جزئیات بشم. از یه دهقان اطراف شوشتر که بنده باشون در واقع زندگی کردم تا استاد دانشگاه هاروارد، هر کسی ایدئولوژی داره. ایدئولوژی به این معنی که یه شیوه تفکر داره، همون چیزی که بهش میگیم جهانبینی. حالا بعضی ها میخوان ایدئولوژی رو از جهانبینی جدا بکنن. بذار ببینیم چرا میخوان جداش بکنن. این اونایی جدا میکنن مثل آقای دانیل بل که کتابی 1958 نوشت مبنی بر این که پایان ایدئولوژی. منظورش پایان ایدئولوژی یعنی چه؟ یعنی در حقیقت منظورش اینه که سوسیالیسم یا دیدگاه مارکس یک ایدئولوژیه و بنده دارم حقیقت رو میگم، یعنی نظام سرمایه‌داری هیچ ایدئولوژی نداره و ما عین حقیقت رو داریم میگیم. حالا عزیزان برن به کتاب دانیل بل رو بخونن، سر تا پا ایدئولوژیک. مثال دیگرش آقای اسماعیل نوری علا عرصبت که ادعا میکنه که میخواد در حقیقت این رو بشه که سکولاریزم نو، یعنی چیزی رو ابداع کرده به اسم سکولاریزم که میگه ما یک حکومت غیر ایدئولوژیک میخواییم، یعنی نباید مذهبی باشه، نباید سوسیالیستی باشه، بلکه اون چیزی هست که آقای نوری علا میخواد. حالا عزیزان برن و مقالات ایشون رو در جمعه گردی هاش بخون، ببینن آیا مقالاتش سرتاپا ایدئولوژیک هست یا نه. و یا ایشون که مثلا از حمله امریکا به عراق چیز کردن و طرفدار به اصطلاح جورج دبلیو بوش هستن، آیا جورج دبلیو بوش ایدئولوژی داشته یا نداشته؟ یعنی میخوام عرض کنم که اونهایی که میگن فرضاً دیدگاه مارکس ایدئولوژی، که میخوام بگم که ما دیدگاهمون اصلا ایدئولوژیک نیست، در حالی که اینطور نیست. شما به هر حال هم روشنفکرهایی دارید که وابسته به اون اقلیت بالا و ایدئولوژی اونها رو پذیرفتن، یه عده دیگه هم دارید که ایدئولوژی طرفدار اکثریت رو پذیرفتن. هر دوش روشنفکر دارن و هر دوشون هم ایدئولوژی دارن. و به همین دلیل هم هست که مزاروش، ایستان مزاروش، که به نظر من می شود گفت یکی از بهترین و بالاترین در حقیقت فیلسوفان به سال زمان ماست، کتاب نوشته قدرت ایدئولوژی و پاور آف ایدئولوژی، در حقیقت تمام اینها رو باز کرده که مکس وبر چی میگه، کارل پوپر چی میگه، فردریک فون هایک چی میگه، میلتون فریدمن چی میگه، همین آقای ارسلان چه، دانیل بل چه، همه اینها رو باز کرده که دیدگاه های اینا چیه و چرا همشون ایدئولوژی کرد. بنابراین ما به عنوان ایدئولوژی به دیدگاه مارکس نگاه نمی کنیم هر سبچه، و بعدش اونم نمی خواستیم یک جامعه ایدئال درست بکنه یا به اصلا ناکجا آباد یوتوپیا درست بکنه، به هیچ وقت. فقط به اصلا بحثش اینه که در خلاف آنچه که هگل در کتاب به اصلا فلسفه تاریخش میگه که اروپا پایان تاریخه، همینطور که فرضاً 200 سال بعد آقای فوکویاما در واشنگتن اعلام میکنه که ما به پایان تاریخ رسیدیم بعد از به اصطلاح فروپاشی شوروی، مارکس میگه اتفاقاً تاریخ پایانی نداره، تاریخ ادامه پیدا میکنه، یعنی حتی بعد از مرحله کمونیسم هم تاریخ به پایان خودش به هیچ وجه نمیرسه، جامعه باید خودگردان بشه بعد از اون. یعنی در حقیقت بعد از دوران به اساس سوسیالیسم و کمونیسم که واقعا جامعه خودگردان میشه و واقعا طبقات میتونن از بین برن. حالا اینه که چنین چیزی اتفاق میفته یا نمیفته اون یه بحث دیگه است، حالا فرصت نیست که اینجا وارد جزئیات این قضیه بشیم. یا نظرات مارکس در کنار نظرات دیگه هم به عنوان ابزار باید استفاده کرد، 100% این جوابش مثبته که ما از روش اتفاقا فرضاً خود مارکس باید استفاده کرد. خود مارکس چجوری بوده؟ تمام دیدگاهاش مگه از خودش اینا را ابداع کرده؟ از طریق نقد نظرات دیگران بوده. موقعی که آدم اسمیت به ریکاردو رو چیز میکنه، نقد میکنه چیزشو و بعدش کانت و هگل رو میخونه و فیخته رو میخونه، همه اینها رو به اصطلاح چیز میکنه، نقد میکنه و خلاصه ایدئولوژی آلمانی رو عزیزان اگر بخونن، نقد ایدئولوژی آلمانیه، یعنی فلاسفه زمان خودش و قبل از خودشه. بنابراین ما از طریق خوندن تمام این هاست که باید به دیدگاه های خودمون برسیم، از طریق نقده. یعنی دائم ما باید هم دیگران رو نقد بکنیم. نقد که میگم این نیست که حتما بهشون حمله بکنیم، خیر، اگه چیز مثبتی دارن میگیریم و با واقعیات تطبیق میکنه، اگر چیز با واقعیات تطبیق میکنه ردش میکنیم و به جاش آلترناتیو های دیگر رو پیشنهاد میکنید. نقد یعنی این، یعنی یه کار سازنده، یعنی انتقاد سازنده است. بنابراین از این طریق بدون شک باید تمام نظرات رو و به عنوان راهنمای عمل صحیح‌ترینش رو باید انتخاب بکنید. این نیست که فقط به عنوان آیه، من یک سلسله سخنران به حساب صحبت‌ها دارم در همین سایت خود من، همین mmohit.com که به حساب طور هر شبت که چیز از سفید اون بالا نوشته، بسا دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست. عرصبت که این بسا اصلا عنوان این صحبت ها، سلسله صحبت هایی که در حدود 60-70 تا صحبته. بنابراین عرصبت که واقعا دیدگاه مارکس آیه نیست، خودش هیچ چنین ادعایی نداشته، نمیخواسته به یک ناکجا آباد برسه، بلکه دیدگاهش در اساس نقد نظام سرمایه داریه. یعنی در حقیقت باید این رو ما مطالعه بکنیم و ببینیم که آیا دیدگاهش در مقایسه با کانت، هگل، آدم اسمیت، ریکاردو، جان استوارت میل، ارسابتو کارل پوپر، مکس وبر، ارسابتو تمام اینها تا به امروز روز آیا اینا حرفشون درست تر از آب در اومده؟ یا اون چیزی که فرزان 150-160 سال پیش بینی کرده حالا در کتاب های اصلیش هم در جلد اول کاپیتال و هم به ویژه در گروندریسه مقایسه میکنیم همه اینها رو، یعنی ما تمام نظرات رو از ابتدا تا به انتها باید مطالعه بکنیم، اینها با هم مقایسه بکنیم و بعد به قضاوتی برسیم. آیا شما نظر مارکس رو، آیا به نظر شما مارکس هم اشتباه کرده و تحلیل های غلط داشته؟ مسلمه و این بعضی ازش پیغمبر ساختن که به نظر من سخت در اشتباه هم اینا. مارکس، حالا نمیخوام به اصطلاح باز وارد جزئیات بشم، در مورد این که تصویر مکزیک توسط به اصطلاح این 13 ایالت شرقی امریکا رو به عنوان یک چیز ترقی‌خواه ازش میبره، من در جلد اول به شدت محکوم کردم. موقعی که انگلس به اصطلاح اشغال شمال افریقا توسط فرانسه رو رژه تمدن میدونه، سخت من بهش حمله کردم یا بهش انتقاد کردم. به نظر من اینا اشتباهه. اینه که مارکس و انگلس هر دوشون پیشبینی انقلاب سوسیالیستی کردن به طور پیشرس، بعدم از خودشون البته انتقاد کردن در دهه 1850-1860 که مرتب منتظر چیز بودن، در حالی که بعد ما میدونیم انقلاب منتقل شد از غرب به شرق، ولی پیشبینی اونا این بود که در غرب اتفاق میفته. این یه اشتباه بوده، یعنی پیشرس در حقیقت پیشبینی کردن. اینه که فرزن شکست انقلاب 1848-49 رو به گردن اسلاوها و اروپای شرقی انداختن، سختن در جلد اول بهشون، جلد دوم عضو میخوان، اینو در جلد دوم آوردن که با تحقیر به قوم، به حساب به اقوام اسلاو نگاه میکنه. این اقوام نقد کرد، یعنی در حقیقت این نیست که مارکس اشتباه نکرده، مسلمن که اشتباهاتش رو باید گرفت، یعنی در حقیقت به قول معروف سرموشش رو باید گرفت. پنج، آیا جنبش چپ یعنی چریکا، حزب توده، پیکار، اتحادیه کمونیست، نماینده قابل قبولی برای ادعای خود در مورد نظرات مارکس بودن؟ این یه مقدار به اصطلاح پیچیده است. اگر قضاوت خودمون رو بر این بذاریم که فرضاً خود من در یه زمانی به اصطلاح نوجوان که بودیم، برای اینکه اقتصاد رو می‌خواستیم یاد بگیریم، به اصطلاح اقتصاد به زبان ساده رو به ما می‌دادن که عبدالحسین نوشین نوشته بود، انسان شریف و واقعاً از بنیانگذاران تئاتر ایران، ولی کتابی هم راجع به اقتصاد نوشته. و یا کتاب نیکیتین رو، دیگه کسی که نیکیتین رو خونده بود دیگه خودش رو عالم کل فلکل. اگه ما اقتصاد سیاسی رو قضاوت بکنیم که چپ ها از اونا یاد گرفتن، به هیچ وجه کافی نیست و نمایندگی نمی کنه دیدگاه مارکس. به نظر من فوق العاده ناقص و حتی گمراه کننده هستن هر دوی این نوشته ها. اگر ما بخوایم فلسفه رو، یعنی ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی رو از نوشته های استالین یاد بگیریم و یا جورج پولیتسر، به هیچ وجه کافی نیست و به نظر من میتونه گمراه کننده باشه اگه بخوایم اینجوری قضاوت. ولی من وارد جزئیات نمیخوام بشم که سیاست های این احزاب و سازمان ها چی بودن، این احتیاج به یک تفسیر خیلی گسترده داره. بنابراین در این حد من میتونم عرض بکنم. شش، عملکرد کسانی مثل لنین، استالین، ماو، فیدل کاسترو رو با کسانی مثل نلسون ماندلا، گاندی چگونه مقایسه میکنیم؟ اگه بخوایم راجع به این قضیه قضاوت بکنیم، باید ببینیم افریقای جنوبی الان در چه وضعیتیه. تمام شواهد نشون میده که الان شرایط اکثریت بزرگی از مردم سیاه پوستان افریقای جنوبی بسیار بدتر از زمان به اصطلاح قبل که حکومت در دست سفید پوستان بود. درسته آپارتاید برداشته شد و این قدم بسیار بزرگیه و نلسون ماندلا و ANC یا African National Congress که به حساب کنگره ملی افریقا باشه در این راه قدم بزرگی برداشت. ولی ما حاصل کل اینها اینه که واقعا حاکمیت و به اصطلاح سروری اقتصادی بسی از سیاه پوستان جنوب افریقا اومدن شریک شدن با سفید پوستا. حاکمیت هنوز دست سفید پوستا است و شرایط مردم افریقای جنوبی